شيخه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خب بسیار خرسندم که در خدمت عزیزان و دوستان به صورت حضوری و مجازی هستیم. امشب جلسه ششم از مباحث تفسیری قرآنی امام موسی صدر رو با هم مباحثه میکنیم و مرور میکنیم. در شبهای گذشته به حمد الله 5 سوره قصار رو با هم مرور کردیم و نکات مهم اونها رو بر اساس نگاه امام موسی صدر طرح و برجسته کردیم، به خصوص ابعاد تربیتی و ابعاد اجتماعی در واقع این مباحث رو. سوره اخلاص، سوره ناس، سوره فلق، سوره مسد و سوره نصر. امشب باز یک سوره بسیار مهمی رو با هم دیگه مرور میکنیم. این سوره با عنوان سوره کافرون در قرآن ثبت شده که خب در همین جزء سوم هست. راجع به شأن نزولش و اینکه به هر حال این سوره هدف اصلیش چی بوده که نازل شده، اینطور میتونم خلاصه بگم. البته امام موسی صدر هم در 3 تا گفتاری که راجع به این بحث صحبت کردن و تفسیر کردن این مباحث رو مطرح کردن که این سوره در واقع سخن از یک گفتگویی است که میان پیامبر و مشرکان در میگیره و مشرکان قریش پیشنهادی رو برای پرستش مشترک خدایان مطرح میکنن خدمت پیامبر، اما پیامبر با قاطعیت این پیشنهاد رو بر اساس اونچه که در این سوره نازل شده رد میکنه. به هر حال این تقاضا یک تقاضایی بود که به نوعی معامله بود با پیامبر، و اون هم شاید اینطور بتونیم بگیم که پس از ناامیدی در واقع از مبارزه و مقابله سخت افزارانه با پیامبر و ناامیدی از ایجاد ممانعت در راه گسترش اسلام بود. در واقع این پیشنهاد یک پیشنهاد به تعبیر مثبتش صلح طلبانه و به تعبیر منفیش یک پیشنهاد سازشکارانه بود با پیامبر که ای پیامبر، به هر حال آنچه که تو میپرستی و آنچه که ما میپرستیم به تعبیر امام موسی صدر یک مشترکاتی دارد در خودش، که حالا امام موسی صدر اینها رو توضیح میده که چه مشترکاتی بوده. خب اینها به خدا ایمان داشتن، ولی برای اون این خدا در واقع شریکانی رو قائل میشدن و خب اینها نقطه تمایز مهمی بود که بین اسلام و اونچه که مشرکان در واقع میپرستیدن وجود داشت. بنابراین خداوند در این سوره به پیامبر دستور میده براءت خودش رو از آیین بت‌پرستی علنی کنه و بگه که در واقع به دین آنها گرایش پیدا نمی کنه. خب در واقع این آیات این سوره هم به نوعی سخن از مأموریت پیامبر برای براءت از کافران هست، و دومین بخش از آیات هم تفاوت معبود پیامبر و شریعت پیامبر با معبود کافران و آیین کافران هست. طبیعتاً کافران پیرو آیینی هستند که خودشون ساختند، اما پیامبر پیرو شریعت و آیینی است که الهی است و به هر حال وحیانی تلقی میشه. همچنین هیچگاه در واقع معبود پیامبر و کافران در طول تاریخ یکی نبوده و هرگز یکی نخواهد شد. اینها در دل در واقع این نگاه روشنه. بنابراین نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که مشرکان از فعالیت هایی که در راه دعوت پیامبر در مکه ایجاد کرده بودند به هیچ نتیجه مؤثری دست پیدا نکردند، چون در مسیر در واقع منع دعوت پیامبر تهدید کردند، تشویق کردند، فشار آوردند، توسل به بستگان و به بنی هاشم و اینها رو انجام دادند، توطئه های قبایل قریش و به خصوص تخریب تبلیغاتی و حتی اینکه پیامبر رو ساحر و مجنون در واقع به شمار آوردن و همینطور تحریم اقتصادی، اینها همه در واقع هیچ کدوم پاسخ نداد. البته خب توطئه لیلت المبیت هم بود که به هر حال اون شبی که حضرت علی علیه السلام در بستر پیامبر میخوابند و مشرکان خب اونجا قصد داشتن که با یک جمعی از جنگجویان همه قبائل حضرت رسول رو به قتل برسونن. پیامبر در واقع با همین فشارها و تهدیدهایی که و آزار و اذیت‌هایی که کافران و مشرکان در برایشون به وجود آوردن فرمودن که هیچ نه پیامبری به اندازه من آزار و اذیت ندید. بنابراین اینجا اینها یک نوع صلح و سازشی رو پیشنهاد میکنن به پیامبر که حالا هم ما خدای تو رو بپرستیم هم تو خدای ما رو بپرست، یا اینکه پیشنهادشون این بود که یک سال ما خدای تو رو میپرستیم و یک سال تو خدای ما رو بپرست. خب به هر حال اینها رو همه رو پیامبر در بر اساس اونچه که در این آیات اومده رد میکنه. یکی از دلایل رد پیشنهادشون این بود که معبود کافران با معبود پیامبر تفاوت داشت و در نتیجه وقتی که معبودها متفاوت باشه بنابراین رفتار و سلوک انسانها هم در زندگی متفاوت میشه. به تعبیر امروزی دو نوع سبک زندگی هست، معبودهای متفاوت سبکهای زندگی متفاوتی رو ایجاد میکنن. حالا امام مستصد برخی از این تفاوتها رو ذکر میکنه، فرمودن که مثلا معبود من و به اصطلاح فوق ماده قوی، واجب، عادل، حکیم و خالقه، ولی معبود شما کافران عاجز و ناقص و مخلوقه. یا اینکه معبود من رو به سوی حق و پاکی و آزادگی فرا میخونه و معبود شما کافران معبود شما در واقع شما رو خوار و ذلیل میکنه و شما رو به باطل و انحراف میکشونه. یا اینکه پروردگار من از من حمایت میکنه ولی شما از خدایانتون حمایت میکنید. بنابراین این پیشنهاد معامله اینها از نظر پیامبر و اون چه که در این آیات هست یک پیشنهاد مردودی بود و قاطعانه در واقع این آیات اون رو رد میکنه. حتی نکات دیگری رو هم امام مستصد فرمودن این که در واقع رسالت پیامبر وسیله‌ای برای رزق و روزی و مجد و بزرگی پیامبر و خانواده او نبود، در حالی که رسالتش در واقع خود پیامبر جزئی از این رسالت بود و خودش رو در راه اون ناچیز می‌دونست و خودش رو فرع اون رسالت قرار می‌داد و خودش رو حتی برای اون می‌خواست فدا بکنه. این رسالت در واقع بنابراین اهمیت داشت و فرع اون چیزی بود که شاید کافران مد نظرشون بود. بنابراین در این رسالت پیامبر با مشرکان هیچ وجه اشتراک نظری نداشت و بنابراین این مطلب قاطعانه رد میشه. مطلب سومی که اینجا میشه مطرح بکنیم این هستش که به رغم این که آیات صریحاً در واقع رد میکنه و انکار میکنه این اشتراک نظر رو و اشتراک دیدگاه رو در معبود کافران و معبود پیامبر، اما پیامبر حرف اونها رو شنید. به تعبیر امروزین که امام هم در واقع اشاره فرمودن، پیامبر با آنان به گفتگو پرداخت و پیشنهادشون رو استماع کرد، اما سپس با قاطعیت در واقع اونو رد میکنه. در واقع گفتگو در این سطح و ارائه پیشنهادات این گونه نشون میده که گفتگو از سوی رهبران دینی و شنیدن پیشنهادات هرچند با اون پیشنهادات کاملا مخالف باشن یک امر معمولی هست و در واقع توسط انبیا انجام میگرفته و طبیعتا رهبران دینی نمیتونن خودشون رو برکنار از این بدونن. البته امام این رو مستند میکنه به آیه 125 سوره نحل که به نوعی در واقع این نگاه رو توجیه و مستدل میکنه که اونجا فرمود و جادلهم بالتی هی احسن. خب پس خلاصه این بحث این شد که خب معبودها متفاوتن، بنابراین هیچ وجه اشتراکی وجود نداره که بخوان معامله بکنن و صلح بکنن و سازشی اتفاق بیفته. نکته دیگری که باز اینجا مطرحه بحث شیوه ها و انواع فعالیت های مشترکان در مبارزه و دعوت، مبارزه با دعوت پیامبر در مکه و توطئه های بسیار زیاد آنان علیه پیامبر بود که البته اون چه که روشن هست و من در آغاز بحث هم اشاره کردم نشان داده بود، این توطئه ها نشون داده بود که به هر حال فعالیت اونها و مقابله ای که اونها با پیامبر داشتن و علیه مسلمانان اقدام میکردن هیچ ثمری نداشت، لذا اینها به سمت این حرکت کردن که یک پیشنهاد صلح‌آمیز و سازشکارانه به پیامبر ارائه بکنن و طبیعتاً شأن نزول سوره هم همین هست و در واقع این هم پاسخ پیامبر هم در اینجا بسیار روشن هست. ببینید من یک بار حالا سوره رو میخونم، قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. این هم باز از همین سوره های به اصطلاح که با قل شروع میشه که خداوند خطاب پیامبر فرمودن که بگو ای کافران، من چیزی را که شما میپرستید نمیپرستم و شما نیز چیزی را که من میپرستم نمیپرستید و من پرستنده چیزی که شما میپرستید نیستم و شما پرستنده چیزی که من میپرستم نیستید، شما را دین خود و مرا دین خود. این آیه آخر یعنی آیه ششم هم البته یه نکته داره که من در پایان عرایزم عرض میکنم خدمتتون. در واقع این لا اعبد ما تعبدون به تعبیری که امام صدر استفاده میکنن این دلالت بر حال داره، این آیه الان رو داره نفی میکنه که به اصطلاح من چیزی رو که شما میپرستید رو الان من نمیپرستم، اما آیه بعد ولا انا عابد ما عبدتم رو میفرمان که این آیه مربوط به برحال یک جمله اسمیه یک شدت دوام و ثبات استمرار در آینده رو نشون میده، چنان که اون جمله اول میگه جمله فعلیه است که وضعیت حال رو روشن میکنه و بر حال تأکید داره، اما این جمله بر آینده و استمرارش و تداومش در واقع تأکید داره که هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده و هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد، نه در حال، نه در گذشته و نه در آینده. اما آیه یک نتیجه تربیتی بسیار مهم می داره و اون این هستش که امام اشاره فرمودن که صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز و مصالحه یا هر مذاکره‌ای که به هر حال بین یک تعدادی یک گروه هایی وجود داشته باشه که حالا اینجا گروه کافران بودن و خطابشون و طرف مقابلشون پیامبر و رسول الله بود، در اینجا باید یک قواعد و اصولی وجود داشته باشه. ما اصول مذاکره داریم، اصول گفتگو داریم، اصول و قواعدی داریم که در همزیستی مسالمت آمیز و صلح و مصالحه نبایستی که زیر پا گذاشته بشه. حالا اینجا اگر به تعبیر امام صدر اگر اسلام در واقع اینجا می اومد بر سر معبود خودش یا بر سر الله معامله میکرد، دیگه چیزی باقی نمیموند، چون در واقع الله همه چیز اسلام تلقی میشه به یک معنا، خلاصه اسلام و قله اسلام تلقی میشه. بنابراین این قاعده یک قاعده مهمیه و یک سنگ بنا هست برای این که در واقع ما بر اساس یک اصولی مذاکره میکنیم، بر اساس یک اصولی گفتگو میکنیم. اصل اساسی و غیر قابل گفتگو و غیر قابل مذاکره و مصالحه و معامله الله تلقی میشه در اینجا، معبود تلقی میشه در اینجا که اساسا قابل معامله و مصالحه نیست. بنابراین در مذاکره و گفتگو اصول اساسی نباید پایمال بشه. این یک نتیجه در واقع امام فرمودن نتیجه تربیتی هست که در واقع در پرستش الله نه معامله ممکنه و نه پیامبر میتونه در واقع از اصول و پایه‌های دعوت خودش بازگرده. بنابراین در این زمینه پیامبر نمیتونه بحث بکنه و به اصطلاح به صورت بسیار روشنی این رو رد میکنه، این پیشنهاد مشرکان. اما نکته دیگری که اینجا مورد توجه و مورد بحث هستش، خود در واقع آیه ششم هست که در این سوره مطرح میشه. آیه در واقع آیه ششم هست که لکم دینکم ولی دین، یعنی شما را دین خود و مرا دین خود. ببینید این رو البته امام موسی صدر اینجا اشاره نفرمودن، ولی بر اساس اون چه که در حال در تفاسیر و به صورت رایج مطرح شده، برخلاف اون چه که برخی از مفسران یا دیگران گفتن، آیه به این معنا که پیامبر در واقع هرگز به دین آنان گرایش پیدا نمی کنه هست. در واقع اینجا بحث اختیار و آزادی انتخاب میان دو دین نیست که حالا پیامبر بگن که من خب به دین خودم و شما هم برید به دین خودتون. یعنی اجازه و در واقع آزادی انتخاب وجود نداره اینجا. بحث آزادی انتخاب دین اینجا در این آیه مطرح نیست. پس آیه ششم این سوره برخلاف آنچه که برخی گفتن به این معناست که پیامبر هرگز به دین آنان گرایش پیدا نمی کنه و آنان هم هیچگاه دعوت حق رو نمی پذیرند. بنابراین آیه نمی خواد این رو، البته من از فرمایشات علامه طباطبایی اینجا استفاده می کنم که علامه فرمودن که آیه بنابراین دلالت بر انتخاب آزادی دین نداره و آیه نمیخواد مردم رو در انتخاب دین آزاد بگذاره که هر کس خواست در واقع شرک رو انتخاب بکنه و یا اینکه در واقع به پیامبر دستور بده که به این به دین مشرکان کاری نداشته باشه. البته خب افراد میتونن هر کدوم رو که خواستن انتخاب کنن، اما شرک پذیرفته نشده و پذیرفتنی نیست و اینجا هم در واقع آیه رو فرمودن که به این معناست که پیامبر هیچگاه به دین مشرکان و کافران در واقع گرایش پیدا نمی کنه و هیچگاه اونها هم دعوت حق رو نمی پذیرن. پس این هم منظرم یه نکته بسیار مهمیه که اینجا از طرف علامه طباطبایی در این بحث مطرح شده. یک نکته دیگری رو که به اصطلاح امام موسی صدر اینجا در ادامه بحث مطرح میکنن، یک اتفاقیه که بعدن افتاده و اون در واقع اتفاق بحث حرمت شراب هست از سوی خداوند که در واقع به خاطر تلاوت و قرائت نادرست این سوره توسط یکی از امامان جماعت اتفاق میفته. اونطور که امام موسی صدر هم در واقع نقل کردن، یکی از امامان جماعت که فرمودن شاید عبدالرحمن ابن عوف باشه، داشت نماز میخوند و در نمازش در واقع این سوره رو شروع کرد به تلاوت کردن، اما این سوره رو آیه رو در واقع بدون اون نفی قرائت کرد، با انداختن حرف نفی در واقع آیه رو قرائت کرد، که خب کاملا یک اشتباه بسیار مهمی در واقع اینجا اتفاق میفته و خب اصلا کفر هم شاید به نوعی تلقی بشه. و خب خود این در واقع اتفاق باعث میشه که یک قوقایی در بین مسلمانان ایجاد میشه. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چون در اون زمان هنوز شراب حرمت نداشته و این امام جماعت هم به هر حال گویا شراب استفاده کرده بود و مست بود و بنابراین آیه رو ناقص تلاوت میکنه، که امام میگه که یکی از در واقع اتفاقاتی که میفته به خاطر همین حادثه یکی رخ میده و بعدن به صورت مرحله‌ای در واقع شراب هم طی چند مرحله به اصطلاح تحریم میشه و به اصطلاح جزء محرمات قرار میگیره. اینا مباحث مهمی بود که از این سوره امام مساسد استفاده کرده بودند و بنده هم خدمت شما فشرده اونها رو مطرح کردم. یک نکته من فقط در بحث فضیلت در واقع این سوره اشاره بکنم که امام اشاره کردن اینجا، و اون هم این که در روایات فرمودن اومده که فضیلت این سوره به اندازه یک چهارم قرآن هست. اگر کسی این سوره رو تلاوت بکنه که انه یک چهارم قرآن رو تلاوت کرده، و کسی که در واقع این سوره رو در سفر بخونه احساس افتخار سرافرازی و توانمندی خواهد کرد، و کسی که در حضر اون رو تلاوت بکنه احساس پیروزی و صلابت میکنه. البته امام باز هم اینجا هم تذکر میدن که خواندن با زبان و قلب و عقل اهمیت داره، نه فقط صرفا قرائت لفظی که شاید تنها حکایت و مثل باشه. خب من به هم مقدار بسنده میکنم. دوستان آقای آتشبار نوشتن که ارتباطی میان عدم اقبال کفار به اسلام با آیه های کافرون با آیه های نخست سوره بقره وجود دارد، که انذار یا عدم انذار کفار یکسانه، چون گفتگو با کفار عملا نتیجه در بر نخواهد داشت. بله درسته، این در واقع این آیه یکی از نکات مهمی که در واقع تأکید میکنه همینه، که اینجا در واقع اتفاقی که میفته اینه که هیچگاه به صورت حال هیچگاه به اصطلاح کافران پیرو به اصطلاح پیامبر و دین خدا الهی نخواهند شد، و هیچگاه در واقع در گذشته همین اتفاق نیفتاده. حالا امام البته آیه دوم رو به معنی استمرار گرفتن که اون بحث ولا انتم عابدون ما معبود رو به معنی استمرار در آینده گرفتن، که هیچگاه هم در آینده هم این اتفاق نخواهد افتاد که مؤمنان و پیامبر و انبیا در واقع بخوان که دین مشرکان رو بگیرن، و هیچگاه هم اونها هم حق رو در واقع نخواهند پذیرفت. بنابراین این استفاده‌ای که شده به نظرم درسته. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، یا ان لم تنذرهم لا يؤمنون. خب خیلی ممنون، با هم مقدار بسنده می‌کنیم. ان شاء الله در جلسه آینده ما سوره کوثر رو با هم مباحثه می‌کنیم و از مباحثات و نکات و مطالبی که دوستان هم دارن استفاده میکنیم، و التماس دعا داریم از همه دوستان در این شبهای عزیز و گرانقدر.